ساعت 22 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت و مجله شبانگاهی با شما. جمعه 5 آذر سال 1400 برابر با 26 نوامبر سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از کیانه معنوی.
درود بر شما. شاهزاده رضا پهلوی روز جمعه در پیامی اعتراضات مردم در اصفهان را نمایش حق‌طلبی و ایستادگی مردم دانست. شاهزاده رضا پهلوی در پیام توییتری خود از ملت ایران خواست با اتحاد ملی و سراسری به مبارزه تداوم بخشند و به جمهوری اسلامی اجازه تفرقه انگیزی ندهند. وی در بخش دیگری از پیامش با ستایش از مردم اصفهان و چهار محال بختیاری، مبارزه آنها را با نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی نمایش شجاعت، اتحاد، ایستادگی و حق طلبی خواند. رضا پهلوی همچنین افزود که مقاومت مردم و کشاورزان نشان داد که رژیم جمهوری اسلامی تا چه میزان از ملت ایران میترسد و در مقابل قدرتشان ناتوان است. در حمله ماموران امنیتی و لباس شخصی به مردم و کشاورزان معترض در اصفهان در بامداد جمعه، شمار زیادی از آنها مجروح شدند. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز جمعه اعلام کرد به دلیل خروج آمریکا از برجام، این کشور حق اظهار نظر درباره تأسیسات هسته‌ای کرج را ندارد. یک روز پیش از این لوئیس بونو نماینده آمریکا نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین به ایران هشدار داد که اگر تداوم اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سایت کرج فوراً تضمین نشود، شورای حکام آژانس پیش از پایان سال جاری میلادی نشست فوق‌العاده تشکیل می‌دهد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز گذشته گفته بود در مرکز تولید قطعات سانتریفیوژ تسا در کرج مواد هسته‌ای وجود ندارد و به همین دلیل به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به آن داده نمی‌شود. دولت ایران می‌گوید در این مرکز سانتریفیوژهای پیشرفته تولید می‌کند و به دلیل حمله خرابکارانه از ورود بازرسان آژانس برای تعویض کارت حافظه دوربین‌های این تأسیسات جلوگیری می‌کند. حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 67 روز جمعه در سومین جلسه از دفاعیات خود در سالن 37 دادگاه استکهلم سوئد مدعی شد که او تنها یک کارمند بوده و دستورات رئیسش را اجرا می‌کرده است. او در دادگاه مدعی شد که یک حمید عباسی دیگر در زندان رجایی شهر یا گوهردشت حضور داشته است. در ادامه جلسه دادگاه دادستان درباره مشارکت و همکاری حمید نوری در زندان رجایی شهر و نقش او در مصاحبه با زندانیان سوال کرد. حمید نوری در پاسخ ضمن رد مسئولیتش در مصاحبه ها با زندانیان تنها گفت که در زندان اوین حضور داشته است. شاهدان و شاکیانی که در دادگاه حمید نوری شهادت دادند گفتند که برای انجام مصاحبه تحت فشار قرار گرفته و مرگ و زندگی آنها هم در مواردی منوط به انجام یا عدم انجام این مصاحبه می شد. عفو بین‌الملل در واکنش به اعدام آرمان عبدالعالی، این اقدام را نشانه شقاوت نظام کیفری حاکم بر ایران و استمرار چرخه خشونت در جامعه عنوان کرد. این سازمان در اطلاعیه‌ای که روز پنجشنبه 4 آذر منتشر کرد درباره تداوم اعدام در ایران گفته است که جمهوری اسلامی با این مجازات به سلب خودسرانه حق حیات اقدام می‌کند. عفو بین‌الملل همچنین برنامه‌ریزی برای اعدام آرمان عبدالعالی در 7 نوبت و به تعویق انداختن آن را زجر روانی شدید و شکنجه دانسته و افزوده که این شیوه قضایی طبق قوانین بین‌المللی جرم است و عاملان و عاملان آن باید پاسخگو باشند. و اینکه قیمت جهانی نفت روز جمعه بیش از 10% کاهش یافت و به پایین‌ترین میزان در 2 ماه اخیر رسید. قیمت نفت برنت به حدود 72 دلار و 50 سنت رسید و بهای نفت وست تگزاس به حدود 69 دلار صعود کرد.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofardo.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. جماعت اعتراضی کشاورزان اصفهان با حمله ماموران نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد.
نوع دیدگاه استراتژیک دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی است که معتقدند سنگر اول رو باید حفظ کنن، تصور میکنن اگر امتیازی به مردم بدن مجبور میشن امتیازات بیشتری بدن.
آمریکا هشدار داد در صورت عدم همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی نشست فوق‌العاده تشکیل خواهد داد. و فعالان میراث فرهنگی میگویند توسعه فضای زیارتی شاه چراغ بافت تاریخی شیراز را در معرض تخریب قرار میدهد. برای شنیدن در این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. جماعت اعتراضی کشاورزان اصفهانی که در روزهای گذشته با پیوستن شماری از مردم گسترده تر شده بود، بعد از حمله ماموران امنیتی به خشونت و درگیری کشیده شد. بیشتر بشنویم از مهیار طهماسبی.
بعد از 18 روز اجتماع مسالمت آمیز مردم و کشاورزان اصفهانی با یورش ماموران امنیتی به خشونت کشیده شد. کشاورزانی که بیش از دو هفته در بستر رودی که زنده و سیراب می‌خواستندش جمع شده بودند، روز جمعه با یورش نیروهای یگان ویژه و ماموران امنیتی مواجه شدند. یک روز قبل شبانه چادرهای کشاورزان به آتش کشیده شده بود و نیروهای یگان ویژه سعی در متفرق کردن متحصنین از کنار پل خاجو داشتند. حضور نیروهای امنیتی صبح روز جمعه پررنگ‌تر شد. مردم اصفهان که همانند جمعه پیش قصد داشتند برای حمایت از کشاورزان به سمت پل خاجو بروند، با مسیرهای مسدود شده از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی روبرو شدند.
تمام خیابونا رو بستن، نیروهای بزدل خامنه‌ای رفتن روی پل خاجو، اجازه نمیدن که مردم برن. سیل عظیم مردم
یاده دارن میان. چرا شارکه راه رو بسته بودن، بچه‌ها واسه راه رو باز کردن. فقط بیاد اصابران وقتی بیاد.
در بستر خشکیده زاینده رود هم حضور گسترده ماموران امنیتی و یگان ویژه دیده میشد. با این حال اجتماع مردم گسترده تر شد و شعارها مقامات حکومتی از جمله رهبر جمهوری اسلامی را نشانه رفت. تصاویر از استفاده گسترده نیروهای امنیتی از گاز اشکاور علیه معترضین حکایت دارند. پلیس از تفنگ ساچمه‌زن علیه معترضین استفاده کرده و تصاویری از معترضین زخمی بر اثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی هم دیده می شود.
چه دستمالی از این چیزی بده تا به من؟
با این دارم با تیر می زنم
مردم. این
حقو
بشه، این
حقو بکشه
و وضعیه. خدا لعنتش کنه. خدا لعنتش کنه. ارازالو باش نبودن و نیروی انتظامی بوده و دوره نچسبونین به ارازالو.
در تصویر دیگر پیکر مردی به آمبولانس منتقل می شود که گفته می شود در اثر شلیک مستقیم جان باخته و زنی که هدف گلوله ساچمه‌ای قرار گرفته. مقامات جمهوری اسلامی در رویکردی همیشگی نقش سرکوبگر خود را انکار کرده و ضرب و جرح و برخورد خشونتبار را به خود معترضین نسبت می دهند. پیشتر دادستان اصفهان به آتش کشیده شدن چادرها را کار کسانی دانسته بود که اراذل و اوباش می‌خواندشان. روز گذشته امام جمعه اصفهان هم اعتراضات را به کسانی که معاندین و منافقین می‌خواند نسبت داده و گفته بود مشکلات آب یک روز حل نمی‌شود. در رویکردی مشابه احمد علم الهدا امام جمعه مشهد با بیان اینکه مشکل آب به علت کاهش نزولات آسمانی است، گفته بود این مشکل با تجمع حل نمی شود و خواستار تجمع برای اقامه نماز باران شده بود. با این حال تصاویری که از اصفهان به دست میرسد نشان از رویکرد سرکوبگر و خشونت آمیز نیروهای امنیتی و انتظامی دارد. در تصاویری تعقیب محله به محله معترضین و بازداشت خشونت آمیز آنها دیده می شود که با ضرب و جرح و درگیری همراه است. تصاویری دیگر از ادامه درگیری در سطح شهر حکایت دارد. آتش زدن موتور مأموران و مقابله با سنگ پرانی در برخی از این تصاویر به چشم می خورد. از عصر روز جمعه اخباری حاکی از قطع شدن اینترنت تلفن‌های همراه و سپس قطع کامل اینترنت در اصفهان هم به گوش می رسید. همزمان اینترنت شهرهای بهبهان و اهواز هم قطع یا دچار اختلال بود. روز جمعه گروهی از مردم خرم‌آباد هم در اعتراض به بی‌آبی و برای مطالبه حقابه دست به تجمع زده بودند. بحران کمبود آب در ایران که حاصل سالها سوء مدیریت منابع آبی و بی‌توجهی به هشدارهای کارشناسان است، حالا با رویکرد خشونت‌آمیز و سرکوبگرانه حکومت با معترضین همراه شده. خشونت مأموران اما نه از آتش مردمان می‌کاهد و نه آب را به جوی باز می‌گرداند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
چرا؟ کاراتونو فیلم نگیرم؟ میخوام بفرستم همه دنیا ببینه.
خاک بر سرتون.
بیشتر درباره همین اعتراضات و به خشونت کشیده شدنشون گفتگوی داشتم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و ابتدا درباره ماهیت این اعتراضات در شهر اصفهان پرسیدم.
بعضی وقتا شهرها در تحولات سیاسی جایگاه برجسته‌ای پیدا میکنن. مثلا ما هممون از نقش گیدان یا جنبش جنگل مطلع هستیم، یا هممون از نقش تبریز در تحولات مشروطه اطلاع داریم. اصفهان در نسل جدید اعتراضات ایران که از 96 آغاز شد یک جایگاه منحصر به فرد داره. شاید خیلی از مخاطبان ندونن که اغلب این شعارهای معروفی که در 4 سال اخیر شنیده شده، همه بلا استثناء خاصگاهش اصفهان هست و عمدتا تجمعات آب اصفهان. اون شعار معروف رو به میهن پشت به دشمن اولین بار در تجمع کشاورزان اصفهانی بود که رفتن در مسجد جایی که امام جمعه اصفهان داشت نماز میخوند و پشت به او کردن. یا اون شعار بسیار سیاسی بسیار معروف دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست، باز اولین بار در اصفهان در تجمع کشاورزان بود. اصفهان یه جورایی به نسل جدید، به خاستگاه نسل جدید اعتراضات ایران تبدیل شده. اعتراضاتی به شدت مدنی. در همین اعتراضات اخیر شما میبینید در به شدت رفتارهای مدنی، به شدت هوشمندانه، با تمام توانشون سعی میکنن هیچ بهانه‌ای دست حکومت ندن، به شدت مسالمت آمیز با حضور قابل توجه زنان، کودکان، نسل‌های جدید با شعارهای مدرن و حرفهای جدید. و اما مهمترین نکته این است که اعتراضات فقط آب نیست. زاینده رود یه جورایی هویت اصفهانه. بنابراین من اسم اعتراضات اصفهان رو نمیگذارم اعتراضات آب، میذارم اعتراضات شهر، اعتراضات مردم اصفهان برای پس گرفتن هویتشون و برای نشون دادن نارضایتی هاشون از کلیت ساختاری که یکی از تبعاتش مسئله بحران آب هست.
چرا جمهوری اسلامی تمایلی نداره که با اعتراضات، به ویژه اعتراضات مدنی، مدارا کنه؟
همه دیگه میدونن که اصل 27 قانون اساسی صراحتا میگه تجمعات آزاده مگر اینکه مخل مبانی اسلام باشه یا توش سلاح باشه. منتها در 4 دهه گذشته شما حتی یک، و اصرار میکنم حتی یک تجمع اعتراض سراغ ندارید که باهاش برخورد نشده باشه، مگر تجمع نمیدونم امر معروف و نهی از منکر. فرقی نداره شما دانشجو باشید یا شما زن باشید، مثلا صحبت از حجاب اجباری بکنید، یا شما کارگر باشید حقوق عقب ماندهتون رو بخواید، یا حتی اگر درویش باشید، سنی باشید مسجد بخواید، اهل خوزستان باشید آب بخواید، شما هر شهروند هر گوشه ایران باشید، هر چیزی که از حکومت بخواید به شما اجازه اعتراض نمیده و به محض اینکه اعتراض بکنه با شما برخورد خواهد کرد و شما رو سرکوب میکنه. اگر هم مقاومت بکنید براتون پرونده میسازه، تصویرتون رو در تلویزیون نشون میده، شما رو وصل میکنه به آمریکا، اسرائیل، انگلیس، جدیدن عربستان و خب همه داستانی که میدونید. اینکه چرا حکومت این کار رو میکنه، این سرنوشت تلخ حکومت‌های مستبد و خودکامست. وارد مسیری میشن که نمیتونن خودشون رو نجات بدن و هر آن هر لحظه با اشتباهات مکرر در واقع توی عمق این باطلاق بیشتر فرو میرن.
آیا سرکوب و برخورد با معترضان به نتیجه دلخواه جمهوری اسلامی منجر میشه؟
برای من روز اول این اعتراضات خیلی عجیب بود، چون برای اولین بار حداقل در سالهای اخیر صدا و سیما ایران پوشش داد، حکومت رفتار دوستانه ای داشت. شاید تصور کردم که کشتیبان را سیاستی نو آمده. شاید هم برخی تصور میکردن، حتی خود من اینطور تصور میکردم که علت این نرمش حکومت این است که میترسه فضای اعتراضات آبان، فضای متشنج سالگرد اعتراضات آبان یا ناگهان اعتراضات اصفهان داخل خودش بکشه و حکومت یهو برخورد بکنه و بعد این اعتراضات به کل کشور فراگیر بشه و سرایت بکنه. برای من فکر میکنم شاید با این اهداف، با این نگاه ها روزهای اول مماشات شد، منتها روز دوم و مشخصا روز سوم به وضوح حکومت نشون داد که قصد مماشات نداره. اشتباه اگر تصور بکنیم که این برخورد امنیتی حکومت ناشی از این هست که مثلا فکر میکنه نمیتونه مطالبات مردم رو جواب بده، یا مثلا چون که وزیر کشور گفته دغدغه داره که مخالفین حکومت یا کشورهای دیگه سوار اعتراضات بشن. این نوع نگاه راهبردیه شخص اول حکومت آقای خامنه ایست، نوع دیدگاه استراتژیک دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی است که معتقدن سنگر اول رو باید حفظ کنن. با توهم تصور میکنن اگر امتیازی به مردم بدن مجبور میشن امتیازات بیشتری بدن و تصور میکنن که النصر بالروب، فقط با قدرت نمایی و با مشت آهنین میتونن جامعه رو در انقیاد خودشون در بیارن.
تحلیل مهدی مهدوی‌آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنیدید. باز هم درباره اعتراضات به بحران آب در اصفهان با هم بشنویم تحلیل و توضیح فضل الله صلواتی، چهره سرشناس سیاسی در استان اصفهان رو.
این آب اصفهان از اول مدیریت خوبی نداشت و مدیریت صحیحی انجام نشد و حتی در دوره قبلی، دوره حکومت آقای روحانی، این کار آب به نتیجه مثبت نرسید، با اینکه آقای روحانی در سخنرانی انتخاباتیشون در میدان نقش جهان رسما اعلام کردند که بعد از ارومیه ما تصمیم داریم به آب اصفهان رو برسیم و آب رو تأمین کنیم، هیچ کاری انجام نشد و هرچی هم کشاورزا، مردم، استاندار، فرماندار، شهرداری، نیروهای مردمی از دولت‌ها خواستن که این تعادلی در این کار آب ایجاد بشه، این کار انجام نشد و مثلا آب یزد قرار بود وقتی کشیده شد که تونل سوم راه اندازی بشه، آب یزد کشیده شد ولی تونل راه اندازی نشد، تونل بهشت آباد تصویب شد که یه مختصر آبی رو به رودخانه و به حقابه های شرق اصفهان کشاورز داده بشه که اقدام نشد و مخصوصا وزرای نیرو کوتاهی کردن، در صورت که آب باید منطقه‌ای باشه، آب باید دولت باشه نه استانی، و آقای احمد نژاد این تخم لغ رو شکسته بود دهن مردم چهار محال که آب مال شماست و به جایی که بعدن داده بشه، در صورت که اگه مردم خوزستان هم بگن نفت مال ماست و به جایی دیگه نمیخواییم بدهیم که نمیشه، و این مدیریت غلط باعث شد که به فاجعه تبدیل بشه. حرف معترضا اینه که باید بر اساس عدالت این آب تقسیم بشه، آب شرب تأمین بشه برای همین، ولی آب کشاورزی باید متعادل و بر اساس عدالت و تصمیم گیری واحد دولتی انجام بشه. از اون طرف یه عده مردم شهر کرد رو تحریک میکنن، میخوان مردم رو در مقابل هم قرار بدن، اصطلاحا میگن توپا تو زمین مردم بندازن، خب مردم عصبانی میشن و خدا نکرده خشونت رو میاره دیگه. و در هر صورت حالا این مشکل بزرگیه و دولت هم الان در این کار مونده شده، جمعیت اونقدر زیاد شده بود اون هفته که دولت رو به وحشت انداخته بود و اینا دیدن اگر این جمعه همون اجتماع بشه دیگه وحشتناک میشه، و این هم در زمین های داخل رودخونه، زمین های خشک تجمع کرده بودند، نه مزاحم ترافیک شده بودند، نه مزاحم مغازه ها شده بودند، نه مزاحم رفت و آمد. که خود مسئولین میگفتند اعتراض نجیبانه. در هر صورت امروز هم که جمعه بازم جمع شده بودند تو راه که من میمدم، جمعیت های پلیس خیلی از راه ها را بسته بودند و مانع میشدند که افراد بپیوندند به همون قسمت رودخانه و طرف های پل خواجو و اینا. این از اول صحبت میکردیم هر جا در توانمون بود که آقا یه کار نکنید که اینجا باعث این مسئله آشوب امنیتی بشه. یک چیز ساده‌ای درخواست آب این باعث بشه که به یک آشوب شهری و یک جریان اجتماعی برخورد بشه. یادم است من در تمام نشست‌هایی که با افراد دولتی داشتم و یا میتونستم دسترس به اینا پیدا کنم، همش صحبتم این بود که مواظب باشید آینده این کار امنیتی نشه.
توضیحات فضل الله صلواتی، چهره سرشناس سیاسی در استان اصفهان رو میشنیدید. باز هم در همین باره، یعنی درباره مشکل کم آبی در استان اصفهان که به اعتراضات چند هفته گذشته انجامید، گفتگوی داشتیم با اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست، و او درباره پیشینه اعتراضات کشاورزان به ما توضیح داده.
استان اصفهان با این که یک استان کویری هست و یه استان خشکه، ولی یه نعمتی داشت به نام زاینده رود یا زنده رود که این زاینده رود احتیاجات آبی کشاورزان رو برطرف میکرد. ولی با تحمیل کردن ذوب‌آهن اصفهان و نیز فولاد مبارکه و همینطور صنعت کاشی سازی در اون شهر، باعث شد که آب رفته رفته کم و کم و کمتر بشه و به کشاورزان کمتر برسه. خب در این شرایط کشاورزا که با آب کمتری مواجه شده بودن، اینها شروع کردن به اعتراض کردن، منتها اعتراض در یک سطح بسیار پایین. مثلا در جمع‌های 200 نفر همین هفته گذشته اطراف سیوسکول و یواش یواش شعار می دادن، عرض می کنن 200 نفر بیشتر نبودن، ولی به قول شاعر میگه تفیدنهای دلها ناله شد آهسته آهسته، رساتر گر شود این ناله ها فریاد میگردن. بعد که کشاورزان دیدن که ناله هاشون به جایی نمیرسه، از مردم خوب اصفهان درخواست کمک کردن. گفتن شما میدونید که خواسته های ما به حقه، ما میگیم برای ذوب آهن آب هست، برای فولاد مبارکه هست، برای کاشی سازی، صنعت کاشی سازی آب هست، برای فضای سبز اصفهان آب هست، ولی برای ما، برای کشت پاییزه ما آب نیست، شما بیاید و به ما کمک کنید در رساندن صدای ما به مقامات. و اونجا بود که حدود 350 هزار نفر از مردم اصفهان و اطراف به کمک کشاورزا رفتن و در یک نمایش بسیار دموکراتیک، بسیار زیبا، بدون اینکه سلاحی با خودشون ببرن، بدون اینکه به کسی توهین بکنن، اینها فقط و فقط صدای اعتراضشون رو رسوندن به خیال خودشون به مقامات. و روز اول که پریروز باشه، بسیار این حرکت زیبا بود. بنده زیباتر از این حرکت تو سوئیس و انگلیس هم ندیدم. ولی متاسفانه امروز و از دیشب تا حالا نیروهای انتظامی اینها برخورد کردن با مردم، چادرشون رو آتش زدن و اونها رو که در بستر خشک زاینده رود فریاد می زدن از بی‌آبی و داشتن می گفتن که سفره هاشون خشک شده، تهی شده و زن و بچه اینها گرسنه هستن. متاسفانه نیروهای انتظامی طبق روالی که همیشه اجرا کردن با ضرب و شتم که مربوط و متصل به این نیروها هست، با پاسخ دادن به درخواست های این مردم.
توضیحات اسماعیل کهرام کارشناس محیط زیست ساکن ایران رو میشنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام های تابستان سال 67 در سومین جلسه از دفاعیاتش در روز جمعه در استکهلم سوئد مدعی شد که او تنها یک کارمند بوده و دستورات رئیسش را اجرا می کرده. ایرج مصداقی زندانی سیاسی پیشین و از شاکیان حمید نوری که امروز هم در جلسه دادگاه حضور داشته الان روی خط تلفن همراه با ماست. آقای مصداقی سلام می کنم و سپاسگزارم از اینکه در این مجله شرکت کردید. از جلسه امروز دفاعیات آقای حمید نوری برای ما بگید لطفاً، چه گذشت؟
من از سلام عرض کنم خدمت شما، همچنین خدمت شنوندگان عزیز. امروز سومین جلسه بود همونطور که اظهار دارید و حمید نوری همچنان به انکار مشارکت خودش در کشدار 67 و همچنین به انکار حضورش در زندان گوهردش پرداخت و همونطور که در روزهای گذشته هم تاکید کرده بود اساساً چیزی به عنوان کشدار 67 رو قبول نداره یا میگه طبق تحلیل من این دروغه. و امروز مدعی بود که دو ماه قبل از این که همسرش وضع هم کنه، یعنی چون ادعا میکنه که در مرداد ماه در هفتم مرداد سال 67 همسرش وضع هم کرده و این از دو ماه قبل مرخصی گرفته بوده برای وضع حمل همسرش و دو ماه بعد، یعنی فکر کنید در ایران 4 ماه افراد مرخصی میگیرن برای وضع حمل همسرش.
خب آقای مصداقی وسط صحبتتون، آیا وکلای آقای نوری در این باره هیچ مدرک و سندی هم ارائه کردن به دادگاه یا سند فقط صحبتهای خود آقای نوری هست؟
نه، تا اینجا که ارائه نشده، ولی در هر صورت حتی اگه ارائه هم که بشه این مدعیست که از 2 ماه قبل در مرخصی بوده تا 2 ماه بعد در مرخصی بوده. ملاحظه میکنید یعنی برای یک وضع هم در ایران 4 ماه مرخصی میدن و بعد او ادعا میکنه که در دادیاری اوین امکانات ویژه‌ای بود، امتیازات ویژه‌ای بود، مرخصی های ویژه‌ای بود. این چیزاییست که حمید نوری مطرح میکنه و مدعیست که اساساً کشتاری صورت نگرفته، حتی فتوای خمینی رو انکار میکنه و میگه این نامه یکی حتی امضا هم نداره، تاریخ هم نداره. آیت الله منتظری به خاطر اینکه برادر دامادش رو اعدام کرده بودن در واقع این یه جورایی با مجاهدین هم دستی کرده، ولی به این تناقض گیر میکنه که خب مجاهدین پسر آیت الله منتظری رو هم کشتن و اینجا او مدعی است که کسانی که از مجاهدین در عملیات کرمانشاه کشته شده بودند رو بعدن نشستن رایزنی کردن که چه کنیم چه نکنیم، این هم آدم کشته شده بایستی پاسخگوی خانواده هاشون باشیم یا در صورت به هوادارامون در عراق یه جوری توجیهشون کنیم. برای همین ایرج مصداقی رو مأمور کردن که او بشینه و یه داستانی به عنوان کشتار 67 بسازه.
بله، اتفاقا من خواستم همین ازتون بپرسم که آقای نوری اونطور که در خبرها اومده در جلسه امروز دادگاه گفته همه شاهدان و شاکیان دروغگو هستند و این داستانها رو ایرج مصداقی یعنی شما ساخته و پرداخته کردید. شما یا در این زمین از خودتون دفاع خواهید کرد؟ بهتون اجازه داده میشه یا نه؟
من قبلا توضیحات رو دادم، حالا اگه داستان دوباره لازم ببینن، قبلا توضیحات اسناد مدارک و شواهد هست. من 25 سال پیش الان تو 26 سالم که راجع به این موضوعات نوشتم و حتی اسم حمید نوری رو توضیح داده بودم که اسم واقعیش حمید نوری، اسم استوارش حمید عباسی هست. منتها او در روزهای گذشته حتی دیروز زندان بودن من رو زیر سوال برده بود و میگفت باید استعلام میکردید، هیچ مدرک و سندی نیست که من یعنی ایرج مصداقی زندان بودم، در حالی که حالا حکم زندان من در فضای مجازی بارها منتشر شده. ولی نکته جالب توجه بود که او اشتباه کرده بود. پریروز در دادگاه گفت دستم بشکنه، من به یک نفر مرخصی دادم که الانم اینجاست ولی کن نمک خورد نمک دون چکون. و
منظور شما بود؟
عرض میکنم بله منظورش من بودم و بعد تأکید کرد که من به 500 نفر مرخصی دادم، هیچ کدوم برایشون هیچ مشکلی پیش نیامد و همه برگشتن به زندان. این در حالی که دروغ میگه. من سیامک توبایی و جواد تقوی در کتابم هم روی این تأکید کردم، ما در پشت سر هم به یک مرخصی کوتاه مدت 3 روزه با وثیقه با سند با ضامن رفته بودیم و اون 2 نفر در و قصد خروج از کشور و فرار داشتیم برای اینکه بتونیم صدای قتل عام شدگان رو به دنیا برسونیم. اون 2 نفر در طوری که همین حمید نوری و ناصریان و دستگاه امنیتی براشون انداخته بودن افتادن و اونها روبوده شدن و به قتل رسیدن، مسئولیت اینو حتی نپذیرفتن و به خانواده هاشون هم هیچ خبری ندادن، تا امروز حتی از محل دفنشون بیخبرن. من معجزه‌آسا زنده موندم و امروز دادستان به حمید نوری گفت اون کسی که گفتی کیه که تو این اتاقه و او اشتباهی کرده بود، حالا امروز مجبور شد که بگه او ایرج مصداقی است و در واقع حرف دیروز خودش رو که حتی زندان بودن منو زیر سوال می‌برد امروز مجبور شد که اعتراف کنه من زندانی بودم.
آقای مصداقی اگر فقط کوتاه، آقای نوری گفته که من فقط کارمند بودم و دستورات رئیسم رو اجرا می‌کردم، آیا نامی از رئیسش برد؟
بله، اولا یکی از رؤسای این قاضی حداد بود، حسن زارع دهنوی در دادیاری اوین که مشغول کار بود و بعد در گوهردشت که ناصریان یا شیخ محمد مقیسه مسئولش بوده که البته او حضور در گوهردشت رو نفی میکنه، میگه ناصریان در اوین مسئول من بوده و شیخ بور سیروس شیخ بور که روز میگه که معاونت سازمان زندانها رو به عهده داره و ایشون هم دادیار اوین بود، ولی او حضورش در زندان گوهردشت رو نفی میکنه و مدعیه که اساسا در زندان گوهردشت نبوده جز 4 باری که گذری به اونجا رفته.
سپاسگزارم. ایرج مصداقی زندانی سیاسی پیشین و از شاکیان حمید نوری بود. اما نماینده آمریکا در دومین روز از نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد چنانچه جمهوری اسلامی ایران به عدم همکاری با آژانس ادامه دهد، نشست فوق‌العاده برای رسیدگی به این بحران تشکیل خواهد شد. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
نشست دوره‌ای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از روز چهارشنبه در وین به صورت آنلاین به دلیل محدودیت‌های کرونا آغاز شد و به مدت 3 روز ادامه دارد. لوئیس بونو، کاردار آمریکا نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، در این نشست که پیرامون برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بود، حکومت ایران را به عدم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متهم کرد. آقای بونو با اشاره به دعوت ایران از مدیر کل آژانس برای سفر به تهران تنها 1 روز مانده به برگزاری نشست شورای حکام گفت هیئت مدیره آژانس باید الگوی فعلی رفتارهای دقیقه 90 ایران را بشکند. به گفته آقای بونو قصد ایران از این گونه رفتارها تضعیف وحدت شورای حکام و جلوگیری از برخورد شورای حکام با عدم همکاری ایران است. نماینده آمریکا در سازمان انرژی اتمی تأکید کرد که چنانچه جمهوری اسلامی از این رویه دست نکشد، شورای حکام آژانس برای رسیدگی به این به گفته وی بحران نشست فوق‌العاده تشکیل خواهد داد. نماینده آمریکا تأکید کرد که ایران باید به پرسش‌های آژانس پاسخ بدهد. وی گفت پاسخ‌های معتبر و قابل راستی آزمایی به پرسش‌های آژانس در مورد منشأ و مکان فعلی مواد یا تجهیزات هسته‌ای باید باشد که نمونه برداری‌های گذشته نشان می‌دهد در 3 مکان اعلام نشده وجود داشته. نماینده آمریکا تأکید کرد که پرسش‌های آژانس ربطی به برجام ندارد و مربوط به تعهدات قانونی ایران بر اساس معاهده NPT یا همان توافق پادمان‌های بین‌المللی است. او همچنین گفت متوقف کردن اجرای پروتکل الحاقی توسط ایران بر توانایی آژانس برای نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران تأثیر منفی می‌گذارد. رافائل گروسی روز سه‌شنبه گذشته پس از دیدار با محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی از تهران به وین بازگشت. او پس از بازگشت از ایران گفت از این سفر نتیجه خاصی حاصل نشده است. او همچنین گفت به نقطه‌ای نزدیک شده ایم که دیگر نتوانم نسبت به مطلع بودن از فعالیت‌های اتمی ایران تضمینی بدهم.
we are close to the point where I would not be able to guarantee continuity of knowledge.
رافائل گروسی در تهران به ویژه به دنبال توافقی با ایران برای نصب مجدد 4 دوربین آژانس در مرکز تولید قطعات سانتریفیوژ در کرج بود و این در حالی است که ایران میگوید مرکز ساخت سانتریفیوژ کرج مشمول قوانین پادمانی نمی شود. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران پنجشنبه 4 آذر گفته است در مرکز تولید قطعات سانتریفیوژ تسا در کرج مواد هسته‌ای وجود ندارد و به همین دلیل به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به آن داده نمی‌شود زیرا مشمول قوانین پادمانی نیست. او همچنین گفت بر اساس قانون اقدام راهبردی مجلس تصاویر دوربین‌های نظارتی در تأسیسات کرج به آژانس داده نمی‌شود و همکنون آژانس بر تأسیسات کرج نظارتی ندارد. ایران ادعا کرده که در حمله خرابکارانه اسرائیل به تأسیسات کرج دوربین‌های آژانس آسیب دیده است. تهران با این حال اجازه ورود بازرسان آژانس به این تأسیسات را نمی‌دهد. بهروز کمالوندی در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی در خصوص نتایج سفر رافائل گروسی به تهران گفت این مذاکرات ناتمام مانده است.
آقای گروسی اشاره کردن که ما مذاکرات داشتیم، سازنده بود، اما به نهایت نرسید. کلمه‌ای که ایشون به کار بردن این کانکلوسیو هستش، معنیش و ترجمهش میشه ناتمام، ناتمام مانده. با توجه به اینکه مسئله ما در واقع اجزای مختلف داشت، موضوعات متعددی بود، از طرفی وقت بسیار کم بود، ایشون هم در آستانه اجلاس شورای حکام اومده بودن، نتونستیم که همه مسائل رو به انتها برسونیم و جمع‌بندی نهایی داشته باشیم. قرار شد که این رو ادامه بدیم.
این در حالی است که آقای گروسی مذاکراتش در تهران را بی نتیجه خوانده بود. او پس از بازگشت از ایران در یک نشست خبری گفت هر طرف تعبیرات خود را دارد و افزود که می‌خواهد ظرفیت‌های نظارتی و راستی آزمایی آژانس را بازیابی کند.
I want to restore the monitoring and verification capacities that we need. Restore cameras, service the equipment, all these things. These are very important and I need to do this.
آقای گروسی گفت بازیابی دوربین ها، سرویس تجهیزات، همه این موارد عوامل بسیار مهمی هستند، اما امکان توافق ایران با ما وجود نداشت. مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت های باقی مانده در برجام قرار است از روز 8 آذر در وین از سر گرفته شود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. در پی سفر اخیر ابراهیم رئیسی به شیراز و وعده توسعه فضای زیارتی شاه چراغ، شماری از فعالان حوزه میراث فرهنگی نسبت به تخریب بافت تاریخی این شهر ابراز نگرانی کردند. در این باره بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
نگرانی ها از تلاش دولت ابراهیم رئیسی برای تخریب بخشی از بافت تاریخی شیراز با عنوان طرح توسعه حرم شاه چراغ دوباره بالا گرفته است. پروژه توسعه فضای زیارتی شاه چراغ و وصل شدن این حرم به زیارتگاه سید علاءالدین حسین تازه نیست. بارها و بارها این طرح خبرساز شده، اما به خاطر انتقادهای گسترده اساتید دانشگاه و فعالان میراث فرهنگی نسبت به تخریب بافت تاریخی شیراز، نصفه و نیمه با تخریب‌های عمده و نسبی رها شده. حالا دوباره در پی سفر اخیر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران به شیراز و هرچه سریعتر اجرای شدن این طرح، قرار است بنابر مصوبه هیئت دولت دوباره 200 خانه تاریخی در اطراف حرم شاه چراغ از فهرست میراث فرهنگی خارج تا در طرح توسعه حرم شاه چراغ پیش برود. مهندس معمار محمد حسین جهانشاهی که سابقه مطالعاتی را در حوزه بافت تاریخی شیراز دارد و مدیر طرح تفصیلی شیراز در سالهای 69 تا 74 بوده، در گفتگویی با رادیو فردا تأکید کرد که بیش از 10-15 سال پیش بخش مهمی از این میراث فرهنگی بر باد رفت و این طرح هم ادامه همان است.
خب همطور که می‌دونید اونجا زور به نوعی دست جنابان دست غیبه که متولی حرمند. اینها ابتدا دور حرم ها که متاسفانه یکی از اساتید دانشگاه تهران طرح دادند، دور حرم یه بازار بتونی دو طبقه و اینا ساختند که این بازار بتونی دیواراش پشت کرده به همون مسجد جامع تاریخی شیراز. از اون طرف زمانی که آقای جهرمی استاندار شیراز بود، از من میخواستن که طرحی بدن بین دوتا امامزاده. خواست ایشون این بود که بین این دوتا امامزاده یه راه ماشین رو ما بذاریم که بیاد توی میدان مقابل شاچراغ و مسجد نو تو میدان بتونه دور بزنه و برگرده. ما با چنین طرحی مخالف بودیم، میگفتیم اینجا اصلا بافت تاریخی است و پیاده محوره و ما نمیتونیم همچین کاری کنیم، بلکه خود این محور بین این دوتا امامزاده دارای ارزش‌های تاریخی است که به طور ویژه نیاز به طراحی داره. تا اینکه بالاخره یا آقای به نام وکیلی یا وکیلزاده، الان فراموش کردم، که شهردار شد، قبلا فرماندار بود بعد شهردار شد، شبانه بلدوزر گذاشت و این مسیر را کامل تخریب کردن. یعنی اون چی که میخواییم حفظ بشه به باد رفت. این اتفاق فکر میکنم که حدود 15-20 سال پیش افتاد، کامل این مسیر را با بلدوزر برداشتند. بعد از اون اومدن هی فکر کردن که خب حالا چه طرحی برای این بیابانی که ما همینطور رها کردیم تهیه کنیم، چه خب کار مسخره و ابلهانه ایه. و ضمن این که هر طرحی که به نظر من اونا مد نظر دارن، کمان که یه کارایی رو شروع کرده بودن، همش تو فکر توسعه بازار و بازار و بازار هستن. سخن ما با اینها این بود که آقا جن من، توریست و فرهنگ فقط توسعه بازار نیست که برای شما پول بیاره. همون سوابق تاریخی که نابود کردید اونها بود.
بافت تاریخی شیراز 360 هکتار دارد. این بافت تنها به بناهای نامداری چون نارنجستان قوام یا مسجد نصیرالملک، بازار و حمام وکیل یا امارت کلاه فرنگی و یا سرا و بازار مشیر خلاصه نمی شود، بلکه آثاری از دوره زندیه تا قاجاریه را در خود دارد. در ادامه از مهندس جهانشاهی پرسیدم با این وضعیت آیا میشه خوشبین بود به حفظ بخشی از این مکان تاریخی؟
بالاخره با خردمندی میشه راههایی پیدا کرد، یا اینکه حداقل ردپاهایی پیدا کرد که یه جوری یادمانها را، یادبودها را خاطر نشان بسازه و یه جوری ما را ارتباط بده به هر حال به اون گذشته ها. حداقل هیچ کار اگه نشه کرد اینه که اون درخت هایی که در حال همیشه توی بهار بوهای مطبوعی رو انتشار میداد، اون درخت های یاس و غیر و زالک ها میشه داخل احیا کرد اگه ساختمان ها رو نشه به نحوی چیز کرد.
به گفته کارشناسان این حوزه، بافت تاریخی شیراز از نظر فنی و معماری یکی از شاخص‌ترین بافت های تاریخی نه تنها در ایران بلکه در جهان است که این سالها به جای آنکه مرمت و حفظ شود، هر شب از لودرها پر می شود و خانه ها یکی یکی تخریب و نابود و ناپدید می شود. تولیت امامزاده شاهچراغ اما معتقد است که این بافت فرسوده است و خانه های خشتی هستند که با کوچکترین حادثه طبیعی و یا زلزله با خاک یکسان می شود.
قطری ها صدها نخل صادر شده ایران به این کشور را پس فرستادند. این حالی است که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی ایران مدت ها هر گونه صادرات نخل را تکذیب می کردند. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسمفر.
مسئولان گمرک ایران میگویند کشور قطر 588 اصل نخل صادر شده از ایران را یک جا به کشور برگشت داده است. دلیل برگشت خوردن این نخل‌های صادر شده به طور رسمی اعلام نشده است. با این حال جلیلی مقدم، مدیر کل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی، شیوع بیماری و انواع آفات از جمله سوسک‌های سرخورتومی، کرگدنی و شاخک بلند را دلیل این گونه اتفاقات عنوان کرده است. اما این ماجرا حدود یک ماه پیش توجه افکار عمومی را زمانی به خود جلب کرد که برخی کاربران در صفحات فضای مجازی خبر دادند که نخلداران جنوب کشور در حال کندن نخل‌هایشان از ریشه برای صادرات به قطر به قیمت هر اصل 1,500,000 تومانند. خبر بلافاصله از سوی مسئولان تکذیب شد، اما کمی بعد محسن رشید فرخی رئیس انجمن ملی خرما ضمن تایید این اخبار گفت خشکسالی و شوری آب منطقه نخل‌های کشاورزان را چنان نیمه جان کرده که در آستانه خشک شدن هستند و لذا مجبور به فروش آنها شدند. از انگیزه های قطر برای واردات نخل‌های جنوب ایران هم روایات متعددی در دست است. از نیاز به توسعه فضای سبز در آستانه برگزاری جام جهانی 2022 تا دستیابی به نمونه‌هایی از نخل‌های خرمای بسیار با کیفیت ایرانی. با این حال به گفته یک مسئول وزارت جهاد کشاورزی صادرات نخل‌های ایران به خارج از کشور به 4 سال قبل باز می‌گردد، زمانی که این وزارتخانه مجوز صدور 5000 اصل نخل از کشور را صادر کرد و گفته می‌شود نیمی از این تعداد تاکنون از ریشه کنده و صادر شده است. در هر حال نخل‌های مرجوعی دیگر امکان بازیافت ندارند. تنها راه پیش روی آنها احتمالاً خمیر شدن در صنایع چوب و کاغذ است. زیان غیر قابل جبران دیگری که در پی ناکارآمدی‌های سیستماتیک در مدیریت کشاورزی، مدیریت آب و نیز سیاست‌های غیر تخصصی صادراتی در جمهوری اسلامی بر پیکر محیط زیست ایران وارد شده است.
با گزارش مهداد قاسم‌فر به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.